مسیرها مسیرهای مهمتری هستن یا کدوم کالاها. من یادم یه زمانی ما روی این موضوع کار کردیم که کدوم صنایع در کشور ما میتوانن پیشران باشن، حالت لوکوموتیو داشته باشن که اگر رو اونا سرمایه گذاری کنیم اونا رو حرکت بدیم، صنایع دیگه ای رو با خودشون حرکت میده و حجم زیادی از اقتصادمون در واقع به گردش در میاد، در واقع گردش های مالی خوبی صورت میگیره. خب بعضی ها دیدگاه های مدیریت هاشون این بود که نه، برای چی شما اینها رو میخواین کانالیزه کنید؟ اجازه بدید سرمایه گذار ما هر کسی در هر نقطه‌ای که دوست داره با هر در واقع منبعی رو هر کالایی که دلش میخواد بره سرمایه گذاری کنه. خب بله، برای کشوری که خیلی فضاش در واقع آزاده و این محدودیت های مثل تحریمی ما رو نداره شاید چیز خوبی باشه، ولی برای کشورهایی که محدودیت های خاصی دارن و مثلا منابع ارزی در واقع خاصی دارن، منابع در واقع تعاملی خاصی دارن، همین در واقع مسیرهایی که گفتن مثل بانکی و ایناشون بالاخره یه محدودیت هایی دارن، حتما باید یه اولویت بندی های خاصی داشته باشن. همون گونه که خیلی از کشورها، من دیدم حتی کشورهایی که الان پیشرو هستن مثلا الان نمیدونم ژاپن رو شما میبینید، کره رو میبینید، برخی از اینا که حتی بعد از جنگ ها یا بعد از محدودیت هایی دوباره خواستن خودشون رو بازسازی کنن و دوباره وارد عرصه رقابت بکنن، میبینید یه اولویت بندی های خاصی کردن. همین الانش هم شما توی چین اینکه رو هر چیزی و هر وضعیتی هر گونه ای بخواید در هر نقطه ای سرمایه گذاری کنی نیست، علاوه بر که ما چین رو میدیم هر چیزی تولید میکنه، ولی کاملا با یه مدل حاکمیتی و با یه ساختار اقتصادی خاصی این کار رو میکنه. من به نظرم پاسخ ایشون این هستش که ما باید یه نگاه حاکمیتی خوب روی این موضوع داشته باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ پیامک شنوندگان خوبمون 0920-2085. در خصوص کارشناسان برنامه اظهار نظر کردید و نظری داشتید، پیشنهادی داشتید و گفتید که یکی از کارشناس‌ها نتونست از طرح توجیهی برای جذب سرمایه گذار در واقع اونطور که باید شاید دفاع بکنه. شما برای ما بفرمایید دقیقا این مواردی که بهش اشاره داشتید چی بوده تا انشالله ما بتونیم باز در برنامه های آینده اونطور که دلتون میخواد در خدمت شما باشیم. آقای ایرج محمدی از تهران گفتن واقعا ایده خیلی خوبی بود که چکیده این مطالب رو ارسال کنید، چون بعضی وقتها من نمیتونم برنامه رو گوش بکنم. خب این دقیقا برای همین بود که انشالله بتونیم رضایت خاطر شما رو از این جهت فراهم بکنیم. شنونده دائمی برنامه آقای امیر برنایی از شیراز گفتن لطفاً راهنمایی بفرمایید علاوه بر دانش و سرمایه مالی چه عوامل دیگری جهت نوآوری در بنگاه نیاز است؟ آقای دکتر شجاعی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
علاوه بر دانش و سرمایه مالی،
بله
ببینید ما توی حوزه‌های تعالی یکی از معیارهایی که خیلی بهش توجه می‌کنیم حوزه کارکنانه، که شما ممکنه من خیلی موقع تو سازمان ها میرم میرم داده های زیادی دارن، اطلاعات زیادی دارن، ولی بلد نیستن از اون استفاده کنن. همون بحثی که در ابتدای کارم گفتم دانش و تخصص و اینها شده مبنای ثروت آفرینی، ولی اینکه بدونیم چجوری ازش استفاده میکنیم. استفاده از کارکنان درست در جای درست، من میخوام هر دوتاشو تأکید بکنم، میتونه خیلی کمک کننده باشه. ما یه اصطلاحی رو داریم در حوزه منابع انسانی، حالا چون دوستانم گفتم به مدیریت منابع انسانی هم بپردازید، در حوزه منابع انسانی یه اصطلاحی داریم میگیم که هیچ آموزشی نمیتواند جبران یک انتخاب نادرست پرسنل رو داشته باشه. یعنی ما چون شایسته انتخاب نکردیم پرسنلمون رو برای سازمان، حالا هی تلاش میکنیم با آموزش این رو درستش بکنیم. وقتی درست انتخاب نشه هر چقدر شما آموزش بدین نمیتونه اون رو جبران کنه. توی دنیای منابع انسانی روی این خیلی تاکید میکنن که شما از آغاز اگه درست انتخاب کردی میتونی انتظار در واقع کار درست و در واقع فعالیت درست رو داشته باشی. دو اینکه این در جای درستی قرار بگیره. من تو خیلی از سازمان ها میرم میبینم که فردی رو در یه جایی گذاشتن ولی استعدادهای بسیار متنوع و متفاوتی داره و این رو اگر در یه جای دیگری قرار میدادن خیلی اثرگذارتر بود. واسه همین یه چیزی اومد به اسم جاب روتیشن، نمیدونم ارزمون
گردش شما
گردش شغلی و این بحثای این تیپی که خیلی کمک کرد به سازمان. ما این رو تست کردیم. باز مثال سازمانی میخوام بزنم که توی سازمانی وقتی جای دو نفر با هم عوض شد و یه نفر شاید داشت کار اداری در اون سازمانی کرد، این جایگزین شد به خاطر مهارتایی که داشت. یعنی ما ارزیابی که کردیم دیدیم این آدم چه فرد برونگرایی، چه تعاملات خوبی، چه ارتباطات خوبی،
توانایی خیلی خوبی
بوده. جا به جاش که این پیشنهاد کردیم به مدیر شرکت که این رو بذارید در حوزه بازاریابی و بازرگانی شرکت و واقعا متحول کرد سازمان رو. و کسی که اونجا بود کسی بود که بسیار روابط عمومی ضعیفی داشت، تعاملات اطلاعات کمی داشت، ولی انقدر این آدم که جابجا شد با انگیزه بود که خود بعدن مدیر شرکت گفتش که چه اشتباهی کرده بودم که این آدم رو برده بودم تو اون قسمت قرار داده بودم. یعنی اینم باز یه نوآوریه ها، یعنی این نوآوری مدیریتیه که کشف استعداد کرده. لزوما نوآوری یه چیز عجیب غریبی نیست. من باز میخوام تاکید بکنم که شما با یه انتخاب درست،
آره،
یعنی این مدیر یه کار نوآور کرد، یه استعدادیابی خوبی کرد و اینو در جای درستش به کار برد و تونست یهو متحول بکنه. به شدت خود اون مدیر میگفتش که به شدت اثرگذار بود در بازاریابی و فروش و تعاملات من با در واقع مشتریان.
خیلی ممنونم. بیشتر از نوآوری در مدل‌های تعالی کسب و کار خواهیم شنید از زبان آقای دکتر شجاعی. شنونده عزیزمون 0936-3288 گفتن ممنون از رویش و عوامل برنامه در زمینه صادرات، یک روز هر هفته رو اگه برنامه داشته باشید خیلی خوبه. البته من برنامه آموزش صادرات رادیو اقتصاد رو میشنوم ولی منظورم یک برنامه کلی تر هست. خدمت شما شنونده عزیز عرض بکنیم که به زودی یک برنامه خواهیم داشت در خصوص اصول کسب و کارهای صادراتی با حضور یک کارشناس مجرد. فکر میکنید که برنامه امروز نکات آموزنده‌ای داره که میخواید دوباره اونها رو مرور کنید و دوست دارید که چکیده این نکات آموزنده در اختیارتون قرار بگیره، خیلی راحت میتونید از طریق سامانه پیامکی ما نشانی ایمیلتون رو برای ما بفرستید. بقیه کاراش با ما. آقا رضا از مشهد پرسیدن که در یک صنف سرمایه سنتی چطور میشه نوآوری کرد که بپذیرن و همراهی بکنن. آی دکتر شجاعی، این موضوع یکی از دغدغه‌های بسیاری از در واقع کسانی هست که توی کسب و کارها هستند، به ویژه جوانهایی که سرشار از خلاقیت و انرژی هستند و حالا توی یک حیطه سنتی دارن کار میکنن، با مقاومت روبرو میشن. چطور میتونن اون افرادی رو که دارن بر اساس سیستم سنتی فعالیت میکنن همراه بکنن با خودشون؟
من معتقدم که بعد رو نیاز سنجی کار بکنه. یعنی افراد رو من یادمه که حالا چون توی انجمن مهندسان ایران هستم زیاد در واقع مراجعات مختلف داشتم راجع به مثلا جوونی که میخواست بره توی مجموعه کار بکنه، میگفتش که هم من میدونم به درد اون سیستم میخورم، همون به قول معروف به قول خودش حاج آقایی که سرمایه گذار اون شرکت و اون مجموعه بود، میگفتش که اونم احساس میکنه ولی نمیتونی ادبیات مشترک پیدا کنی. وقتی ازش پرسیدم که تو چجوری میری اونجا خودتو معرفی میکنی و با مثلا مطرح میکنی، میگه آره من رفتم اونجا گفتم که من سیستم های تولیدتون رو نمیدونم اینجوری میکنم، نمیدونم من مثلا موجودیتون رو فلان کار رو انجام میدم، کنترل موجودیتون رو اینجوری میکنم. حالا من باعث که ما معمولا تو رشته مهندسی نیده و همش هم اصطلاحای
سه
حرفی و دو حرفی و چهار حرفی و اینا داره و خب سخته اینا رو رفتن گفتن. من بهش گفتم که این شرکت چی کار داره میکنه، گفتش که مثلا قطعه سازه، مثلا کار قطعه و اینا میکنه. گفتم مثلا این قطعه شو به فلان جا، به فلان مثلا مجموعه میفروشه. گفت نه اتفاقا به اونجا نمیفروشه. گفتم ببین اگر بخواد به اونجا بفروشه باید مثلا فلان گرید رو بگیره، فلان امتیاز رو بگیره یا فلان مثلا استاندارد رو رعایت بکنه. گوهام با آفرین، من میرم بهش میگم که من میتونم این استاندارد رو مثلا پیاده سازی کنم یا فلان مثلا گرید رو بگیرم و از اینجور چیز. بهش گفتم باز اشتباه کردی، مثلا اون براش این مهم نیست، تو فقط این دو تا جمله رو بگو، بگو شما این کالا رو به فلان جا میفروشید. اونم قاعدتا میگه نه دیگه، چون شما میگی نه نمیتونه بفروشه و نتونسته بفروشه. اونم میگه نه، میگه دوست داری بفروشی این رو به اونجا،
من این کارو برات انجام،
آره من این کارو برات انجام میدم. حالی که تو چه جوری این کارو انجام میدی، این میشه مرحله بعدی که خودت داری انجام میدی. این بعد این احساس رو بکنه که تو این کار رو میتونی انجام بدی،
در واقع بعد اعتمادشون رو جلب بکنه.
من تقریبا یکی دو ماه بعد اون بنده خدا رو دیدمش و آقا اونجا مشغول شدم، دارم کار میکنم و به شدت دارم رو همون مثلا گرفتن اون استاندارد یا گرید و اینا دارم کار میکنم که بتونم اون مثلا قطعه رو بتونم بفروشم بدون اینکه دیگه از اون واژه استفاده کنه. گفتم به مرور شما این واژه ها رو بعدا میتونی تو اون سیستم جا بندازی
و به این شکل در واقع اون صد و مقاومت رو بعد بشکنه.
دقیقاً. یا مثلا من یادمه توی سازمان دیگه، اینا عمدن مثال میزنم ببینید چقدر ملموسه، توی سازمانی باز یکی دیگه از دوستان میخواست مشغول بشه، میگه من رفتم اونجا هی از رشتم تعریف کردم، از کارم، از ایده هام، فلان، خیلی با من تحویل نگرفتن، ولی اونجا فهمیدم که یه کاری رو دارن انجام میدن، میدن بیرون، بیرونیام خیلی براشون خلاصه تاخچه بالا میذارن، کلی هزینه میکنن اینا. من دیدم این جزء مهارت های منه، من میتونم انجامش بدم. بعد بهشون گفتم که میخواین این کارو من براتون انجام بدم، با اینکه مستقیم جزء رشته من نبود ولی جزء یکی از مهارت هایی بود که رفته بودم یاد گرفته بودم. گفتن ای مگه شما اینو بلدی؟ گفتم که آره اگه بخواین براتون انجام میدم. گفتش که این سبب ورود من و تعامل من با اون سازمان شد که اونجا دیگه مراجعات به اون دفتری که من بودم زیاد شد. بعد من گفتم خب غیر از این کارم میتونم براتون انجام بدم و این کارم میتونم انجام بدم، دیگه اون اعتماد و ارتباط شکل گرفت و قبول کردن که من اون چیزایی که میگم میتونه اثرگذار باشه. خب بار هزینه سازمان رو کاهش دادم، نمیدونم تنوع محصولش رو بردم بالا و از یه نقطه شاید خیلی هم گفتش که مستقیم مرتبط به کار من نبود ولی از یه نقطه‌ای که اینا دیدم توش گیرن و من میتونم حلش بکنم ورود کردم و اونجا مشغول شدم، الان جز یکی از مدیران خیلی خوب اون سازمان هستش.
بسیار خوب.
من این نکته میتونم از خاجب اون صادرات بگم، حالا نمیدونم این، امیدوارم که جزء چیز حساب نشه، نه نگن که حالا بحثای تبلیغی نشه چون انجمنها دارن این کار رو انجام میدن. اخیراً یکی از انجمنها روی موضوعی به اسم پویش صادرات داره کار میکنه و من آخرین خبرهایی که دارم که نشستای خیلی خوبی رو داره برگزار میکنه و از صادر کننده هامون داره دعوت میکنه تجربیاتشون رو در اختیار دیگران قرار بدن و خبری که دارم این که حتی بخشی از طیف قشر جوون ما میرن تو اونجا شرکت میکنن و دوستانی که سالها صادر کننده نمونه بودن و کارهای صادراتی کردن تجربهشون رو ارائه میدن ورای اینکه حالا یه کارشناس صادرات بخواد توضیحاتی بده. خب خیلی اثرگذارتره و من نتایجش رو پرسیدم، گفتن که چندین صادر کننده جوان خیلی خوب که مثلا تونستن چندین هزار دلار صادرات داشته باشن از میون اینها در اومدن، که در اومدن تا الان و همینطور دارن این ارتباط رو دارن برقرار میکنن. به نظرم اگر یه در واقع جستجویی بکنن، مجموعه ها و انجمن ها و تشکل هایی تو این حوزه هستن که دارن یه کار عملیاتی و کار انتقال تجربه خیلی خوبی رو دارن صورت میدن. تو برخی از انجمن ها هم کار دیگری رو شروع کردن به اسم هم‌آموزی، یعنی دوستانی که در یه حوزه‌ای مثلا فرض کنیم ممکنه 50 نفر 20 نفر روی حوزه بهره‌وری توی صنعتی کار کرده باشن، سعی می‌کنن این آدما رو دعوت بکنن و در کنارش افرادی که علاقه‌مند به این حوزه هستن، مثلا دوست دارن بهره‌وری در صنایع غذایی رو داشته باشن، اونها رو هم اطلاع رسانی می‌کنن اگه دوست داشتن بیان. در قالب یک هم‌آموزی انتقال تجربه میشه که بهتر، این خودش خیلی به نوآوری کمک می‌کنه که آقا ما در حوزه خودمون این کارو کردیم، میگه در چه کارایی کردیم، در واقع هم‌آموزی انجام میشه، همه میتونن مسائل و مشکلات و نوآوری همدیگر رو در جریانش قرار بگیرن.
بسیار خوب، ممنونم. آقا حامد از نیشابور گفتن کم و بیش برنامه شما رو گوش میدم، خیلی فکر عالی بود که خلاصه برنامه رو برای شنوندگان ارسال میکنید. ما هم ممنونیم از شما آقا حامد که به برنامه توجه دارید و همینطور دیگر شنوندگان عزیزمون که با ما همراه هستن، چه از طریق تلفن برنامه و چه از طریق پیامک هایی که برای ما ارسال میکنند. رسیدیم به ساعت 8:45. امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد توجه و رضایتتون واقع شده باشه. اگر برنامه امروز مورد پسندتون هست و دوست دارید که مروری داشته باشید بر نکات مهم و آموزنده برنامه، لطف کنید که ایمیلتون رو برای ما بفرستید و ما انشالله سعی میکنیم که نکات مهم و آموزنده برنامه و چکیده مطالب مهم رو برای شما ارسال بکنیم. بریم سراغ دیگر پیامک های شما شنوندگان عزیز. امیر موسایی از قم گفتن در آژانس مسکن برای چارت سازمانی و چیدمان و جذب نیرو واقعا مشکل داریم، چه کنیم؟ آی دکتر چه پاسخی دارید برای آقای موسایی؟
در چیدمانشون و
جذب نیروی انسانی،
جذب نیروی انسانی، جذب نیروی انسانی که این که چه نیرو رو جذب کنن یا این که مثلا مشکل مالی دارن در جذب نیرو، یعنی نمیتونن نیرو جذب کنن.
یه احتمالا چه کنم نیروی رو میخوان که مناسب کارشون باشه به درشون.
الان توی دنیای مدل هایی اومده که ما توی ایران هم الان داریم ازش استفاده میکنیم. من خودم یکی از همین ارزیاب های توی این حوزه معمولا تجرباتی داره، برای رو حوزه مدیران ارشد و میانی زیاد کار کردیم یا افرادی که میخوان ارتقا پیدا کنن. مدلی است به اسم اسسمنت سنتر یا کانون های ارزیابی که بر اساس اون میان یه مدل شایستگی رو در میارن برای افرادی که میخوان ارتقا پیدا کنن یا میخوان جذب شن. حالا بعضی هم ممکنه توی حوزه جذبشون این کار رو میخوان انجام بدن که آقا فردی که من میخوام جذب بکنم باید چه مهارتایی داشته باشه و هر کدوم از این مهارت‌ها وزنش چقدره و چجوری من این رو توی فردی که میخوام جذب کنم شناسایی بکنم. این یه مدل علمی داره، اگه دوست داشتن برن ببینن، به اسم کانون‌های ارزیابی. توی اونجا مثلا ممکنه بگی که کسی که من میخوام اونجا بیاد جذبش کنم برای کار من باید مهارت ارتباطی بالایی داشته باشه. مثلا یه سازمان دیگه میاد میگه که مهارت کار تیمی این آدم باید خیلی بالا باشه و برای من مهمه. یکی میگن نه، مدیریت افراد قوی باید داشته باشه چون من میخوام تعداد پرسنل به دست این بسپرم آیا میتونه این کار رو بکنه یا نکنه. یعنی شاخصهای مختلفی رو توی اون تعریف میکنن و به هر کدوم از اینا نز در واقع یک وزن مختلف میدن چون تو هر سازمانی متفاوته. مثلا ما توی سازمانی رفتیم میگم من آدمی میخوام که شم تجاری بالایی داشته باشه، برای اینکه نگاهش نگاه صادراتی و تجارت و اینها بود. میگفت اون آدم برای من خیلی مهمه که شم تجاری بالایی داشته باشه. هر کدوم از این شاخصا در میاد، طراحی میشه بر اساس این مدل. حالا افراد ارزیابی میشن که حالا اون خودش یه مدل ارزیابی داره. مثلا ممکنه از طریق نمیدونم برخی آزمون ها این کار انجام بشه، ممکنه برخی از در واقع نقش هایی که ایفای نقشی که اون آدم میکنه و توی فرایند های خاصی داره. حتی مثلا این موقعی با طرف یه بحث گروهی میکنیم، یه بازی گروهی با هم انجام میدیم. تو اون فرایند ها مهارت های این آدم شناسایی میشه و میتونیم به اون سازمان، به اون مجموعه بگیم که این فرد به درد سازمان شما برای جذب میخوره یا نمیخوره. برای چیدمان هم واقعیتش اینه که باز اینم یه در واقع باز متدهای خاص خودش رو داره. یعنی ما باز دوباره توی ساختارهای تعالی بهش میگیم آیا ما میتونیم یک محیط متعالی برای کار ایجاد بکنیم؟ این محیط متعالی حتما یه اتاق خیلی بزرگ و فضای خیلی بزرگ نیست. الان دقت بکنید خیلی از نوآوری ها برای استفاده از در واقع فضا و امکانات. حالا من یه دونه بیزینسی کوچولوشو بگم، مثلا توی هواپیمایی طرف میخواست تعداد مسافر بیشتری رو با یه هواپیما جابجا بکنه، با یه تغییر چیدمان کوچیک توی صندلی ها، توی این مقالاتش هست توی دنیا مطرح شد، با یه تغییر چیدمانی که توی اون داد تعداد ظرفیت صندلی هاشو تونست ببره بالا. من میخوام بگم چیدمان هم برای خودش یه دانش داره و توش میشه نوآوری کرد.
بسیار خب، ممنونم. 0936 3996. گفتم با تشکر از حرکت های آموزش محور رادیو و همچنین ارسال گزیده مباحث هر جلسه در رابطه با مدیریت منابع انسانی، سوالی دارم. در یک شرکت خودروسازی کار میکنم و با مدرک کارشناسی ارشد و گذراندن دوره های آموزشی در این شرکت با گذشت 10 سال هنوز به عنوان نگهبان جلوی در هستم. با اینکه بارها به مدیر منابع انسانی و مدیر حراست برای ارتقا مراجعه کردم تأثیری نداشته، ولی افرادی با مدارک بسیار پایین تر دارای مسئولیت های کلیدی شدن. چیکار کنن آقای دکتر؟
البته به موضوع ما که خیلی مرتبط نیست که ما امروز بحث نوآوری رو داریم، ولی من همیشه این رو به دوستان توصیه میکنم که باز در سازمان‌های متعالی هر فردی در جایگاه خودش متعالی ترین آدمه. یعنی ما همیشه، بذارید خیلی راحت بگم، من وقتی وارد یه سازمانی میشم، نگهبانی جلو در به من میگه این سازمان مدیریتش چگونه است، اخلاق مدیرش چگونه است. یعنی چقدر تأثیر گذاره این چیزی که ما خیلی ساده میبینیمش. من یادم توی مجموعی خارج از کشور یه رویداد بزرگ جهانی وقتی برگزار شد، اون دوستانی که از ایران رفته بودن تو اون رویداد ورزشی جهانی، خود اونا تعریف میکردن که از افراد معلول و اینا بودن، مثل پارا المپیک مانندی بود. یکی از اونها تعریف میکرد که ما روز آخری که از اونجا اومدیم متوجه شدیم که راننده اتوبوس ما یک مدیره یه کارخونه با مثلا تعداد بالای 500 تا یا 1000 تا پرسنله، و تا اون روز ما نفهمیدیم. یا مثلا نگهبان اون هتلی که چیز بود و به ما کلی احترام میکرد و اینا، فهمیدیم که یک استاد دانشگاهه، یعنی تدریس داره اصلا. یعنی تمام تلاش اون کشور این بود که از طریق بهترین آدماش بتونه فرهنگ خودشو منتقل کنه، که بعد این آدم بیا توی ایران راجع به اونا تعریف بکنه که چه فرهنگی داشتن، چه ارتباطی داشتن. میخوام بگم که اون جایگاه به نظر من باید تحصیلات بالا داشته باشه، تخصص داشته باشه که بدون نوع تعامل و نوع ارتباط با افراد چگونه باشه. حتما دنبال یه جای نمیدونم عجیب غریب و یه پست خاص به نظر من نباید
بریم. سراغ پیامک بعدی 0913-1860 گفتن شما که اینقدر از تولید داخلی صحبت میکنید، چرا تولید داخل حمایت نمیشه؟ من دوغ سنتی و کاملا بهداشتی تولید میکنم، ولی برای پخش میگن باید سیب سلامت داشته باشه. سیب سلامت رو هم به کارخونه ها میدن. لطفا منو راهنمایی کنید که چیکار کنم. خیلی از محصولات واسه سلامتی مجاز نیست، ولی بهش سیب سلامت میدن و کارگاه من کاملا بهداشتی، مکانیزه است، نیمه صنعتیه، و اینقدر خودمو باختم که میخوام کارگاهمو ببندم و کارگرهام هم بیکار میشن، کمکم کنید.
این رو باید بپذیریم که به هر حال ما تو هر جایی که میریم، مثلا فرض کنید وقتی شما کالاتون رو میخواید به اروپا بدید، میگه حتما باید سی ای داشته باشید، مثلا اگه برای کودکان و اینا یه استاندارد خاصی دارن. شما به هر حال باید اون استانداردها رو پاس کنید تا واردش بشید. ما در یک جا ممکنه تولید کننده هستیم، ولی در خیلی جاهای دیگه مصرف کننده ایم، و وقتی میخوایم چیزی رو مصرف کنیم بلافاصله استانداردهاش و همون سیب سلام همیناشو نگاه میکنیم ببینیم وضعیتش چگونه، بعد اون کالا رو تهیه میکنیم. باید تلاش بکنیم که خودمون رو تو اون استانداردها قرار بدیم. ولی حالا این که اون استاندارد مثلا برخی از کالاها رو حالا ما میپسندیم یا نمیپسندیم و اون سیب سلامت رو داره، اون بحث ثانوی است که باید بهش پرداخت. ولی میخوام بگم که اگر من به عنوان یک ایرانی دارم یه تولید خوب دارم انجام میدم، قاعدتا باید با تو چارچوبش برم برای اینکه این اعتماد رو برای مشتری ایجاد کنه که محصول من رو بخرن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. ما فردا در برنامه رویش در خصوص مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه گردشگری صحبت میکنیم و از حالا فرصت دارید که در این خصوص اگر مطالب و پرسش هایی دارید در برنامه فردا با ما در میون بگذارید. برنامه امروز که موضوعش نوآوری در مدل های تعالی کسب و کار بود، استفاده کردیم از حضور آقای دکتر شجاعی و توضیحات ارزشمندشون. اگر که فکر میکنید که برنامه براتون مفید بوده، مثل این شنونده خوبمون به شماره 0912-93-07 که گفتن لطفا مطالب برنامه ها رو برام ارسال کنید، همین الان میتونید ایمیلتون رو به سامانه پیامکی ما پیامک بزنید، نشانی ایمیلتون رو بفرستید تا حتما در اسرع وقت ما نکات مهم رو براتون ارسال بفرمایید. موضوع برنامه هم موضوع برنامه فردا همونطور که گفتم مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه گردشگری هست. فردا حتما با ما همراه باشید و برنامه بعد هم که تقدیم حضورتون میشه ایستگاه 98 هست. تشکر میکنم از همه عزیزانی که تا الان در کنار ما بودن در برنامه رویش. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
اولین ماهواره در تاریخ ایران. برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی ایران توانست وارد فضا شد. شوروی ها سال 1336 اولین بار ماهواره به فضا فرستادند. این اولین نمونه بود. سال بعد آمریکایی ها موفق به پرتاب ماهواره شد. سال 1344 فرانسه، سال 1349 ژاپن و چین، سال 1350 انگلستان، سال 1359 هندوستان و سال 1367 رژیم اشغالگر قدس موفق به پرتاب ماهواره شد. ایران نهمین کشور جهان بود که سال 1384 برای اولین بار در تاریخ خود به مدار زمین ماهواره فرستاد. اما این ماهواره همچنان با مشارکت خارجی ها ساخته شده بود. ایران چند ماه بعد از این پرتاب روند ساخت ماهواره کاملا بومی را هم شروع کرد و سرانجام در بامداد 15 بهمن سال 1387 در 30 سالگرد انقلاب اسلامی ماهواره امید که کاملا ساخت ایران بود به فضا پرتاب شد. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا موفقیت پرتاب ماهواره امید را تایید کرد. به این ترتیب ایران برای اولین بار در تاریخ خود به باشگاه 9 نفره کشورهای وارد شد که صاحب فناوری فضایی هستند.
شهد شیرین طبیعت با عسل هانیبال. عسل هانیبال از سراسر کشور نمایندگی میپذیرد. تلفن 044-35-31-15-72.
سفید ها رو جدا کن با تا بریز و ماشین لباس ها همه درخشان میشن تمیزیشون روحالال است غرورشم خیلی تافه لکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید. بانک پارسیان ضمن تبریک فرارسیدن 40مین بهار آزادی و دهه مبارک فجر با افتخار اعلام می‌دارد به پشتوانه اعتماد شما مشتریان گرانقدر و تلاش کارکنان سخت‌کوش خود بر اساس 21مین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی شرکت‌های برتر ایران IMI-100 در سال 1397 توانسته است به عنوان بانک پیشرو رتبه نخست را از نظر شاخص فروش در گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کسب نماید. کسب این موفقیت که برگ زرین دیگری از افتخارات بانک پارسیان است را به ملت شریف ایران اسلامی تبریک می‌گوییم. پارسیان، بانک ایرانیان.
ایره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه. سرمه این زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.